بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. استعذار دارید که راجع به حکم شک در اصل وجوب استحلال یا استغفار نظراتی بود. برخی قائل به براءت بودند، در حالی که برخی اشتغال رو ترجیح دادند. استصحابم مطرح شد ولی قائلی پیدا نکرد، ولو اگر قائل پیدا میکرد نتیجه استصحاب با اشتغال یکی میشد. دیگه بیشتر از این هم که نبود. خوبش اینه که اصول عملیه 4 تان اینجا تأخیرم که معنا نداره، چون دوران بین محظورین نیست. دیگه این 3 تام که هر سهش مطرح شده، 2 تاش قائل پیدا کرده، 3 تومیش هم در حد احتمال مطرح شده. گرچه مرحوم ایروانی یه عبارت داشت که بعضی گفتن استصحاب، پس معلومه مثلا یه قائل اونم داره. خب این دوستان وقتی که یه مسئله 3-4 احتمال کلن هست، همش هم قائل پیدا میکنه، معلومه که باید مسیرشو پیدا کرد، راهشو پیدا کرد. حالا من دیگه امروز چون میخوایم جمع‌بندی کنیم و انشاءالله بریم مسئله 6، یه 2-3 جلسه هم مسئله 6 وقتمونو میگیره. مسئله 7 هم در غیبت داریم، بحث تحت عنوان دوائی غیبت، ولی خب اون شاید کمتر از 1 جلسه معطل بشیم، چون بیشتر بحث اخلاقی و معرفتیه، نه بحث فقهی حقوقی که بخوایم بحث بکنیم. میخوام عرض کنم آرام آرام دیگه باید این دامنه بحث غیبت رو انشاءالله ببندیم. و میدونید بحث بعدیمون بحث مهمه، اگر اشتباه نکنم قمار هست، بحث بسیار مهمی است که دیگه انشاءالله هفته آینده نهایتاً باید شروع کنیم. لذا اگر شما دوستان زحمت بکشید از همین الان دیگه توی فضای آرام با وقت کافی مطالعاتتون رو ببرید تو اون قسمت. بحث قمار میدونید به خاطر حواشیش بیشتر مطرحه. حالا اصل قمار بالاخره حرام است و معمولا هم مسلمین کمتر مبتلا هستند، اما بحث جانبیش مثل بحث شطرنج، به قول عرب ها شطرنج، بحث ادواتش گاهی مثلا مثل پاسور و امثال ذالک مطرح میشه، بحث مسابقات که مسابقه فوتبال، مسابقه والیبال، مسابقه فلان، مسابقه فلان، اینا حکمش چی میشه. بعد بحثایی مثل بلیت بخت آزمایی قدیم میگفتن قبل از انقلاب، حالا ممکنه اشکال دیگه‌ای به خودش بگیره. جایزه‌هایی که بعضن بانک‌ها تایید میکنن و این شکل، حتی گاهی به یه نوعی به این شرکت های هرمی که یه حالت قمار و ریسک داره، معاملات به اصطلاح فرابورس، معاملاتی که تحت عنوان ابزارهای مشتقه مطرحه. خب البته اینا میدونید هیچ کدامش تو بحث قمار مطرح نمیشه، در حالی که الان مطرحه. مثلا خیلی ها میگن این معاملات فرابورس و ابزارهای مشتقه به ملاک قمار اشکال داره. میخوام عرض کنم یه بحث طویل و زیلیست که انشاءالله وارد میشیم و طبیعتا معطلمونم میکنه، ولی خب هست. از همین الان دوستان برن دنبال بحث. چیزی که من از شما میخوام که به ما کمک کنید، الان اینه که گفتم هیچ منبع نداریم، باید یعنی ارتباطش ها بریم ببینیم ارتباط اینها با قمار چی میشه، ارتباط داره یا نداره. انشاءالله این بحث ها رو در بحث قمار باید انجام بدیم. اینه که عرض کردم آماده بشیم برای انشاءالله هفته آینده برای اون بحث. ولی خب حالا اجازه بدید این خورده ریزهایی که تو بحث قیمت مانده این چند روز جمعش کنیم که بحثای مهمه اصولی خوبی داره. ببینید برای تتبع در مسئله همون مقداری که عرض کردیم کافیه. یک کسی میگه احتیاط، یک کسی میگه براءت، یکی دیگه میگه استصحاب، تتبع کفایت میکنه. امروز همونطور که برگرام میبینید تحت عنوان تحقیق، البته داخل این تحقیق من کلمات بزرگان رو هم که روز چهارشنبه و سه شنبه و حتی دوشنبه آوردیم اونا رو هم نقد کردم، یعنی النقد و تحقیقه. حالا غفلت کردیم فقط زدیم از تحقیق. ببینید دوستان، اولا شما که تو درس ما بودید استعذار دارید، ما عرض کردیم در مسئله جای شک مستقر نیست. حالا شک بدوی، احتمال بدوی، خدا رحمت کنه اون آقا رو که فرموده بود، چیز بیاریه، میاد. خب حالا میاد بعدم میره. ما دوستان گفتیم شک نداریم، در لزوم استحلال از غیبت شده واقعا جای شکه. وقتی اون ادراک عقل رو داریم بتاتن، روایاتی داریم علاوه چل یقین، دیگه چه جای شک. راجع به استغفار هم که دیدید ما گفتیم روایت سکونی مشکلی نداره سندن و دلالتن. البته استغفار رو ما اگر دقت کنید دو تا قید بهش زدیم. یکی گفتیم که اگر استحلال ممکن نیست و مثلا طرف مرده یا نیست که بخوام بریم استحلال کنیم، دومین قیدی که زدیم کارو آسون کرد، گفتیم کما ذکره استغفار لازمه نه کلما ذکره، درسته؟ بنابراین از نظر ادله اجتهادی ما شک نداریم. ولی آقایون خب میدونید درس خارج که نباید اینجوری استاد باحث برخورد کنه، باید احترام به افکار دیگران هم بذاره و بر اساس افکار دیگران صحبت کنه. حالا اگر بخواید بر اساس افکار دیگران صحبت کنیم، ببینید ما معتقدیم در مسئله حق با کسی است که قائل به براءته. آقای خویی، شیخ انصاری، البته شیخ انصاری تو موج اول نه موج دوم، موج اول. ببینید واقعا ما سوال اصولی داریم از مخالفین، مگر اینجا شک در اصل تکلیف نیست؟ کسی غیبت کرده، اشتباه کرده، معذرت میخوام، غلط کرده، غیبت کرده، گناه هم کرده، حالا شما شک میکنید وظیفه داره بره پیش مقتاب عذر خواهی کنه یا وظیفه نداره؟ درسته ما گفتیم شک نداریم باید بره چون خلاص نمیشه از عقاب، ولی بذارید کنار دیگه بحث شک شده. خب اگر بحث شک شده میشه شک در اصل تکلیف یا استغفار. خب به چه دلیل بر من واجب باشه که اگر غیبت یه نفر کردم مثلا براش نماز بخونم یا استغفرالله بگم؟ شک دارم دیگه. خب هر قانون اصولی میگه هر جا شما شک داشتید در اصل تکلیف بفرمایید براءت جاریه. خب پس وجوب استحلال، وجوب استغفار، بما هو استحلال، بما هو استغفار، اگر دلیل بر وجوب نداره میشه شک در تکلیف. شک در تکلیف هم که براءت جاریه، یعنی مثل هر جای دیگه که اگه شک در تکلیف باشه براءت جاری، اینجا هم براءت جاریه. دوستان تحقیق ما دیگه تموم شد، همین. یعنی ما در مسئله نظر شیخ انصاری، نظر آقای خویی، این بزرگان گرفتیم که قائل به براءتن و به نظر ما زخمی بر حرف اونا وارد نیست. اگر زخمی باشه در همون اصل مطلبی که نوبت به شک نمیرسه که ما براءت جاری کنیم، و الا اگر فرض کنیم، چون اونا فرضشون واقعی است، ما فرضمون فرضیه، فرض ما لوه، اونا واقعیه، ما میگیم اصلا نوبت به شک نمیرسه. حالا دوستان باید اون کلماتی که آقای ایروانی داشت، بزرگان دیگه داشتن، مرحوم آقای تبریزی داشت، اونا رو هم یه مروری بکنیم ببینیم نقدش چیه. من دوستان 5 تا نقد، حتی شماره نزدیم ما تو برگه، تحت عنوان همین از تحقیق اینا رو آوردم. اما میریم سراغ بزرگواری که فرمود مورد مثل علم اجمالیه، و چون در علم اجمالی اشتغال جاریه، در اینجا هم اشتغال جاریه. سوال میکنم چی این حرفو زد؟ ایروانی. خب ببینید، سوالی که ما محضر ایشون داریم اینه که رو چه ملاکی اینجا علم اجمالیه؟ من واقعا از روزی که این حرف ایشون رو دیدم که مدت زیادی هم هست میگذره، هنوز برام صاف نشده که ارتباط اینجا با علم اجمالی. ببینید در علم اجمالی اینا دیگه واردی، اصل تکلیف قطعیه، شک در مکلفون بهه. بسیار خوب، اگر هر جا اصل تکلیف معلوم باشه، شک در مکلفون به باشه، میدونی که باید احتیاط کنی. یعنی اگر ظهر جمعه شد، یقین داریم ما باید یه نمازی بخونیم، چون میدونید که انسان بی نماز که نیست ظهر جمعه، پس میشه اصل تکلیف قطعی. اما نمیدونیم ظهر یا جمعه، هرچه ادله رو وارسی کردیم نرسیدیم که کدام واجبه کدام نیست، و باید هر دو رو بخونیم. در اینجا دقت کنید، اگر یقین داشتیم به وجوب یکی از این دو، یعنی استحلال یا استغفار، یعنی یک کسی میگه قطعا یکی از این دو واجبه، اما نمیدونیم این واجبه یا اون، دقیقا میشد علم اجمالی. پس از علم به تکلیف باید احتیاط کنیم. اما فراموش نکنید که اصل وجوب یکی از این دو هم محل بحثه، اصلا بحث هر همینه. مرحوم آقای ایروانی داره حاشیه میزنه بر مکاسب، دقت کنید، فرض مکاسب اینه که هیچ کدام از این دو ثابت نیست به عنوان یه واجب که غیبت کننده بخواد انجام بده. خب اگر این طوره هیچ کدام ثابت نیست دیگه، مثل کسی که نمیدونه این عمل واجبه یا ممکنه هیچ کدامش هم واجب نباشه، خب براءت جاری میکنه، از هر کدام براءت جاری میکنه. لذا عرض ما ببینید به ایشون اینه که اگر مفروض شما جاییست که یکی از این دو واجبه، نمیدونیم کدام واجبه، حرف شما درست، و اینم بگیم هیچ کس هم غیر از اشتغال نخواهد گفت. اما فرض این نیست، فرض اصل تکلیف مشکوکه. این دوستان یک، پس کلام ایروانی این قسمتش مورد مناقشه است. میام سراغ استصحاب، نقد بعدی، نقد دوم راجع به استصحاب. ببینید همونطور که آقای خویی، آقای ایروانی، اینو دیگه مرحوم ایروانی هم داره، ببینید اصلا استصحاب چی؟ اون کسی که میگه ما استصحاب میکنیم و بعد نتیجه میگیره که باید استحلال کنه، باید استغفار کنه، استصحاب چی؟ ببینید هر انسانی حق داره که دیگران غیبتش نکنن. الان من و شما که اینجا نشستیم هممون حق داریم نسبت به دیگری که غیبت نکنه. حالا اگر اومد یکی غیبت کرد، خب این حق رو ضایع کرد، یعنی این حق که دیگه نیست، که این حق نیست. چرا؟ برای غیبت بعدی، غیبت بعدی چرا؟ اما این غیبتی که شده دیگه معنا داره بگیم حق هنوز هست، خب غیبت کرد دیگه. مثل که میگفتیم جنازه رو سیل ببره، خب جنازه رو سیل برد دیگه، برد دیگه. پس این حق که دیگه نیست، خب چی رو میخواد استصحاب کنید؟ آیه میگن استصحاب حق میکنیم، ذممون مشغول تا استغفار کنیم، تا استحلال کنیم. خب کدام حق؟ حق غیبت نشدن که هر مسلمانی گردن مسلمان دیگه داره. خب حق غیبت نشدن که با غیبت کردن ضایع شد، یعنی بی موضوع شد، ضایع شد یعنی بی موضوع شد. خب این که دیگه معنا نداره استصحابش کنید، تموم شد دیگه، مرد. اگر بگید نه، اون حق همونی که ما میگفتیم، حق این که جلو اینو میتونه در قیامت بگیره. آقا ما اینو میگفتیم دیگه، میگفتیم کسی که غیبتش میکنن خب نباید غیبتش کنن، و اگر کردن میتونه جلو انسان رو بگیره. ببینید خب فرض این است که نسبت به این ثابت نیست، یعنی نسبت به این ما نمیتونیم، اگر اینو بگیم که بر میگردیم به این که شک بفرمایید. اگر این حق رو بگیم هست، خب این حق بله هست، خب باید داره استحلال بکنه. کسی که شک داره دیگه نباید این حق رو ازش صحبت کنه. اگر بگه من که استصحاب میکنم حق غیبت نشدن رو میگم، این که از بین رفت. اگر بگه نه، همین حقی که روز قیامت میتونه جلوشو بگیره تا استحلال نکنه، خب این که شک نداریم، این که یقینیه، این که مسلمه، خب بله، تا استحلال نکند بفرمایید جلوشو میتونه بگیره. و به حسب روایت سکونی اگرم استحلال نمیتونه بکنه یا استحلال فساد داره استغفار کنه. خب کسی که میخواد استصحاب کنه و شک کنه دیگه نباید از این حرف بزنه. پس نگاه دست من میکنید، ببینید اگر حق غیبت نشدن رو میگید این که از بین رفت، و از این ما نمیتونیم وجوب استحلال رو در بیاریم، وجوب استغفار رو در بیاریم، بگیم چون هر مسلمانی حق داره غیبت نشه، پس اگر یه نفر این حق رو ضایع کرد واجب استحلال کنه رو چه قانونی؟ واجب استغفار کنه رو چه قانونی؟ بله اون حرفی که ما زدیم اگر بزنه بگه هر که غیبت شد میتونه جلوشو در قیامت بگیره، و از این خیالش راحت نمیشه مگه بره استحلال کنه. خب این هم برمیگرده به این حرف که اصلا ما شک نداریم روی این موضوع. کسی که میخواد استصحاب کنه نباید دیگه این حق رو صحبتشو بکنه. اگر برگه رو نگاه کنید، چون من میترسم این قسمت مثلا برای بعضی از دوستان جا نیفته، ببینید خط مثلا هشتم نهم، کما ان الاستصحاب لا وجه لجریانه فی المقام، سطر چندمه؟ سطر هشتم دیگه دوستان ورق نزنن، سطر هشتم رو نگاه کنن. حالا یه خط رو بخونیم، جسارتم نیست. کما ان الاستصحاب لا وجه لجریانه فی المقام بعد عدم توفر ارکانه فی، بعد از اینکه ارکان استصحاب در مقام همه نیست، ارکانش بعضا نیست. چرا؟ فان المقتابه و ان زیع حق المقول فی، غیبت کننده با غیبتش باختیابهی، غیبت کننده با غیبتش اگرچه حق مقتاب رو، یعنی مقولون فی رو مقتاب به فرد ضایع کرد، این دوستا رو همون قانونی که هر کسی حق داره غیبت نشه توسط دیگران، لکن المفروض ان هذا الحق لا يتعطى منه حق الاستهلال بل استغفار الله، از این که در نمیاد حق استهلال، این که ضایع شد مرد، نباید بمیره، نباید ضایع بشه، ضایع شد، خب دیگه تموم شد دیگه، ازش وجوب استغفار استهلال در نمیاد. ولا شیء آخر حتی نستصحبه، چیز دیگه هم که ما نداریم که استصحاب کنیم. بله اون که بگید جلو قیامت میتونه جلوشو بگیره و فلانی که عرض کردیم، این که روشنه، کسی که میگه شک میکنه نباید از این حق صحبت کنه. اینم از این. ببینید یه نقد دیگه تو کلمات بعضی از بزرگان هست، اگر برگردید نگاه کنید متوجه میشید بعضی از بزرگان دارن که یعنی فرض کردن که ما شک داریم، میگن اگر شک کنیم از اشتغاله، چون مؤمن از عقاب نداریم. مرحوم امام اگر کلماتشون رو دقت کنید، امام خمینی اینجوری صحبت میکنه، ایشون میفهمد که ما مؤمن از عقاب نداریم، توبه هم عقوبت الهی رو نسبت به حق الله ساقط میکنه، اما تأمین خاطر نمیاره. کی ما تأمین خاطر پیدا میکنیم؟ وقتی استحلال کنیم. لذا اگر این بگیم میشه از اشتغال. دیروز براتون نقل نکن دیروز درسی که امام در یک فرض براءت میگه، در یک فرض اشتغال. حالا دوستان عرض ما چه نسبت به این سخن؟ عرض ما اینه که اگر شما فرضتون اینه که با استحلال نکردن تأمین از عقاب ندارید و به حکم عقل هر انسانی باید خیالش از عقاب راحت بشه، پس شما عملا دیگه شک ندارید. چرا این حرفو در فضای شک مطرح میکنید؟ ببینید اصل اشتغال جایی میاد که انسان شک داره و هیچ دلیل لفظی یا عقلی در مسئله وجود نداره. اگه ما دلیل لفظی داریم یا لبی عقلی داریم که اشتغال نمیگیم، اشتغال مال زمان شکه. خب اگر شما میگید ما مؤمن نداریم، این همون ادراک عقلیه که ما میگیم، که اتفاقا روایات زیادی هم قبلا گفتیم دیگه تاییدش میکنه. لذا اصل اشتغال رو شما میارید تو فضای که درک عقل رو دارین، که دیگه جای اصل اشتغال نیست، خود درک عقل دیگه. لذا ادامه برگر رو نگاه کنید، و من العجب همین ادامه همین عبارت، ان بعضهم ذکر ان العصف فی المقام هو الاشتغال لکی وقع فی امن و قرار، که غیبت کننده خیالش راحت بشه، ما ان المفروض عدم و دلالت العقل و النقل علی شیء و وصول نوبته و وصول نوبته الی الشک و الاصول العملیه، با تمسک به این درک عقل دیگه نوبت به شک نمیرسه، نوبت به اصل عملی نمیرسه. اینم دوستان یه نکته ای که باز در واقع یه نقدیست بر گذشته. من نکته دیگه دوستان عرض بکنم، ببینید مرحوم امام، این ناظر به حرف ایشونه، فرمود که اگر شک کنیم در وجوب براءه و استحلال، اصالت البراءه میگه واجب نیست. حالا چه بگیم شرط صحت توبه هست، چه خودش واجب مستقل فرض کنیم. خب این حرف درستیه، چون ما هم براءتی هستیم دیگه. من تا بگم به شما مفروض علما این نیست که استحلال شرط صحت توبه باشه. حالا یه فقیهی بگه اشکال نداره ها، ولی اگر بخواد مفروض علما رو مطمئن نظر قرار بده، مطمئن باشید نظر علما در واجب استقلالی استحلاله. این هم یه تذکر، نخواستم اشکال بگیرم. و اما آخرین نکته‌ای که داریم مربوط میشه به فرمایش آقای تبریزی رضوان الله تعالی علیه که روز چهارشنبه، البته با سرعت چون آخر کار بود، من با سرعت ببینید، ایشون اولا فرمود که من الان عبارتشو ندارم، ایشون فرمود شک داریم که غیبت از حقوق الناس است یا نه، با توجه به عدم صحت سند یا ضعف دلالت ادله که غیبت از حق الناس هست یا نه، فرمود ما شک داریم. بعدم فرمود خب در فرضم که شک نکنیم، ادله که میگه توبه مکفر همه سیئات، خب این سیئه رو هم تکفیر میکنه، تکفیر یعنی جبران میکنه. در نتیجه ایشون نه به وجوب استحلال قائل شد نه به وجوب استغفار. خب مقلدین ایشون راحت میشن دیگه با این نظر، اگر ایشون در فقه هم ملتزم باشه، مقلدین این مجتهد راحتن دیگه، فقط باید تلاش کنن غیبت نکنن، ولی اگر کردن بله برای خودشون باید استغفار کنن، برای خودشون باید توبه کنن، چون هر گناهی توبه داره. اما این که لازم باشه برن طرفو پیدا کنن رازش کنن یا براش استغفار کنن، نه دیگه. ببینید ما محضر ایشون عرض داریم، واقعا در حق الناس بودن غیبت ما دلیلمون قاصره. اولا حتما باید یه روایتی باشه، یه آیه‌ای باشه تا ما این حرفو بزنیم. اگر درک قطعی عقل و عقلا باشه کفایت نمیکنه. این پس سند بودن عقد جز اسناد چهارگانه مثلا کجا؟ البته آقای ابا نداره، نا میگن هیچ، این کبراییه که صغرا نداره، آقای خویی فرموده، ایشون هم مال اون مدرسه است. ولی خیلی جای به هر حال سواله، جای ملاحظه است. این یه مطلب. مطلب دیگه ببینید، من نمیدونم ما بحث توبه رو چقدر صحیح، چجور بگم، چاقش کنیم. اگر امام یا پیامبر فرمودند توبه مکفر سیئات و اتائب من الذن کمن لا ذنب له، یعنی دیگه حتی نسبت به حق الناس، آیا مثلا یک کسی، ایشون قبول میکنن که اگر کسی حق مردم پیششه، حق مالی، بعد پشیمانم شد، واقعا هم به خاطر خدا پشیمان شد، ولی خب میتونه بره حق مردم رو رد کنه، نباید بره رد کنه، ایشون چی میگن؟ قطعاً خواهند گفت که اینجا باید مال مردم رو بفرمایید رد کنه تا مسئولیت نسبت به حق مردم نداشته باشه. خب اگر غیبتش، مالش رو ندزده، غیبتش کرده، درسته اینجا نمیتونه چیزی برداره ببره بده به مقتاب، چرا؟ حالا ممکنه یه گلی بخره، یه سوغاتی بخره، یه لباسی بخره ببره مثلا، حالا اون که رد نیست، اون استمالت به اصطلاح عرب ها، بله دلجوییه، ولی بالاخره اینجا میتونیم بگیم ادله توبه مکفر اینجور گناهانم هست، یا این باید گوشتش تو استخون بلرزه روز قیامت. ما اگر روایات توبه رو داریم، فراموش نکنیم اون روایات هم داریم که فرمود حق الناس مظالم بخشیده نمیشه تا اینکه صاحبش عفو کنه یا شما ادا کنی اگر ادا کردنیست، یا خلاصه یه جوری راضی بشه، یا مثلا ورثه شما بره بده. داشتیم روایت دیگه در حق و ناس. ببینید ما دلیل نداریم در توبه. حق و ناس، البته بگم به شما توبه خیلی کمک میکنه، چه بسا روز قیامت خدای متعال وقتی دید مثلا این طرف غیبت کرده واقعا هم پشیمان شده، مخصوصا اگر ادامه نداده، خدای متعال اون شخص غیبت شده رو یه جور رازش کنه. این هست که اینم ما گفتیم تو اشاره به روایات هم کردیم. حالا یا خود انسان از خدا درخواست کنه که یه چیزی به او بده، که این خودش استغفاره، که خدا یا یه چیز به او بده به اسم من، انت هب لی من عندك رحمه، تا از من راضی بشه. اینا درسته، اما این که بگیم توبه اطلاق داره که حق و ناس رو هم میگیره، متعرض به ناموس یا متعرض به عرض مردم هم با توبه خیالش راحت باشه، ممکنه کسی از اطلاقات عدله توبه چین استفاده ای نکنه. قهرن اون حرف ما بر میگرده که عقل میگوید، حتی دیگه بحث شک نیست، عقل میگوید باید خیالت راحت کنین. به هر صورت دوستان، حالا همش هم بحث علمی نکنین، واقعا از خدا بخواهیم عاجزانه، عاجزانه، چون عرض کردم روز قیامت سخی‌ترین انسان‌ها اونجا بخیله، بخیله نمیگذره. خدا توفیقی بده که انسان غیبت نکنه، اذیت نکنه، و اگرم کرد دیگه چجوری، حالا یا بره راضیش کنه. البته خب واقعا دیدم چند روز دوستان هی بعضا نامه میدن، کاغذ میدن، بعضا سوال میکنن، میگن آقا خیلی وقتا مفسده ایجاد میکنه. همینطوره، منم قبول دارم بعضی وقتا طرف براش سوال ایجاد میکنه، دلگیر میشه. من عرض بکنم به شما، اینقدر که تأکید میکنم رو استحلال، اون برش هم تأکید کردم، حالا اگه میخواد بازم تأکید کنم که اگر واقعا احتمال مفسده میده، حتی من میخواهم بگم احتمال مفسده، بعضی وقتا احتمالش هم کافیه، خب نره رازش کنه، اونجا عقلم عذرش رو قبول میکنه دیگه، واگذار کند به خدا.
استاد نفس دلگیر شده میده خبر به طرف رسیدی که برده مصاحبه کنه تا دوگاه میشه، اما یکی خبر بهش نرسیده، در همه مقابل استاد طرف دلگیر میشه، این بدون تردید هر به تردید بود که هر استهزاری.
ببینید اینجور نیست، یه دفعه دیگه هم بر یه دفعه دیگه هم شما یا یکی از دوستانتون فرمودید جواب دادم. آخه شما غیبت رو یه چیز فرض میکنید که مثلا طرف فحشش داده چی کرده، حالا گاهی وقتا نه، میگه آقا ببخشید من غیبت شما کردم، مثلا گفتم آدم کم حوصله ای، خب واقعا غیبته، میگه آره اتفاقا بعدم نگفتی من کم حوصله هستم. خب دیگه حالا این حتی تشکرم میکنه، من قبول ندارم فرمان شما رو که همیشه دلگیر میشه، همیشه آقا دلگیری هم داریم تا دلگیری، یه دفعه مثلا رنجیده میشه از شما ولی شما رو میبخشه. نه، اگر دلگیری منظور اذیت بشه یا مثلا نسبت به شما بدبین بشه، یه حساب دیگه باز کنه، بله اینا رو میتونیم جز استثناها بیاریم. حالا به هر صورت با من خیلی بحث مستاقی نکنید، ممکنه شما عقیدتون این باشه، بسیار خوب، طبق عقیدتون یا هر کس دیگه هم عقیدش این باشه. من خواستم همین فرمایش شما رو و یکی دوتا از دوستان دیگر رو بگم که اگر واقعا یه جا مفسده باشه، اتفاقا تو بعضی روایات هم هست که اگر بهش نرسیده دیگه نمیخواد بری، متا اون روایات چون به قدری نبود که ما بتونیم بهش فتوا بدیم، مطمئن نظر قرار نده و جز عدلم نیاوردیم، نه اینکه غافل بودیم. در هر صورت دیگه حالا این مطلب رو بذارید من از اینجا جمعش بکنم، ولی اون چه که کار رو آسون میکنه اینه که عرض کردم نوبت به شک نمیرسه، منتها استثناء را هم باید مواظب بود. اینا دیگه دوستان مدیریت میخواد ها، که انسان بدونه کجا مفسده میاره، کجا دلگیری میاره، کجا طرف اذیت میشه. افراد خیلی فرق میکنن، بعضی ها زود رنجن، بعضی ها نه دیر میرنجند. اینا دیگه حالا هست.
به حق نقلی که بر نقمای تبریزی وارد کردی، این که بگیم که اینطوری بگیم ایشون پذیرفتن که این بعد از حق
سری میگه شک داریم، چه عبارت داریم دیگه، عبارت داریم
شما اون لازمه رو اینطوری.
خب یه حال عبارت دیگه، شما که نمیتونید عبارت رو ببینید، ما هستیم و عبارت، من اینجور نمیپسندم، بس ما هستیم و عبارت خیلی بعیده، بسیار بعیده. ما هستیم و عبارت، ما نشستیم اینجا از عبارت ها دفاع کنیم. خب اجازه بدید، ولو شخصیت، شخصیت بسیار محترمی است. یه لحظه اگر من این رو عرض میکنم اگر فرصت بود، چون میخوام بحث رو برای فردا پیشموند، برای شب شما کار تدارک ببینیم. ببینید ما دیگه هرچه بحث راجع مسئله پنجم داشتیم تمام شد. مسئله ششم دقت بفهم، عذرخواهی میکنم حتی خواستید فردا اول بحث منو معطل کنه، اشکال نداره. ببینید مسئله ششم، حکم شکوک در مسئله. نمیشه یه مسئله مهمی مثل غیبت رو مطرح کنیم، خب بحث موارد شک رو مطرح نکنیم. خوشبختانه در شکوک بعضی مسائلش گذشت که دیگه نباید معطل بشیم. اگه خوش حافظه باشین، ما تا حالا دو تا بحث شک رو مطرح کردیم، یادتون میاد؟ یکی قبل از تعطیلی که همین چند روز قبل از تعطیلی عید یه بحثی مطرح کردیم راجع به شک. چی بود؟ اگر مستمع شک کند غیبتی که طرف داره میکنه غیبت مجاز است یا غیبت حرام، یادتون میاد؟ که اینجا بحث اصالت حمل فعل مسلم بر صحت و اصالت صیانت و اصالت حلیت مطرح شد. خب این بحث مهمیه. خیلی وقتا شنونده غیبت نمیدونه این آقا که داره غیبت میکنه غیبت مجازه. اگر غیبت مجاز باشه خب دیگه نهی از منکر لازم نیست، ردش لازم نیست، بعضی میگن شنیدنش هم جایزه. اگر غیبت حرام باشه نه، باید پاشه بره. این شک که بحثم خیلی داشت، چندین جلسه مطرح شد، تمام شد. این هیچ. یه شک دیگر رو هم مطرح کردیم. کدام شک؟ همینی که دو روز سه روز داریم بحث میکنیم، که اگر شک کردیم در وجوب استحلال و استغفار یا نه، واجبه یا نه، که دیدید دیگه. ولی هنوز یه دو سه تا شک مونده که من دو تاشو مایلم مطرح کنم. دقت کنید، اگر شک کردیم که مثلا فلان گفته غیبت هست یا نه، یادتون میاد تو بحث مسئله اول غیبت مفهوم شناسی اونجا بحث کردیم اگر شک کنیم غیبت یا نه، اگر شک کنیم حرامه یا نه، برای خودمونا، خودمون که میخوایم غیبت کنیم، انشاءالله فردا و پس فردا دیگه این بحث رو باید دنبال کنیم. الحمدلله رب العالمین.